انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. نوشته محسن مؤمنی، بخش دوم. فصل ده.
اما علی این فصل را با تنهایی آغاز کرد. وقتی که به منطقه رفت، چنان خود را تنها دید که اگر نبود دستور امام، شاید تردید می کرد و کار را شروع نکرده رها می کرد. کم نبودند کسانی که برای بودن در کنار صیاد سر از پا نمی شناختند. همه جوانان مؤمن که جان را برای یاری دین خدا به دست گرفته بودند، در سیما و کردار او آرزوهای خود را می دیدند و برایش عشق می ورزیدند. فرماندهی که شجاعت و سرنترسی جوانان را داشت و تدبیر و دوراندیشی پیران را، و نیز بودند کسانی که تجربه و تخصص داشتند اما حاضر نبودند خود را به دردسر بیاندازند و پا به پای او بجنگند. دوره قبلی او در کردستان نشان داده بود آدمی است سخت کوش و اهل خطر. فرماندهی که در خطرناکترین صحنه ها حضور می‌یافت، طبیعی است از فرماندهان زیر دستش هم همین انتظار را داشته باشد. بنابراین همکاری با صیاد یعنی خداحافظی با راحتی و آسایش و استقبال از خطر. به کسی پیشنهاد فرماندهی لشکر 64 ارومیه را داد. نه تنها استقبال نکرد، بلکه پیش فرمانده نیرو رفت و به دست و پایش افتاد تا او را از این مخمصه نجات دهد. روزی که در مراسم صبحگاه لشکر 28 برای معارفه خود و فرمانده جدید آن لشکر شرکت کرده بود، به شدت تنها بود و غم غربت سراسر وجودش را فرا گرفته بود. باید او را فرمانده ارشدش به یگانهای زیر دستش معرفی می کرد، نه اینکه خودش انتساب خودش به فرماندهی منطقه را به آنان خبر می داد. و بدتر از این، فرمانده جدید لشکر در مرخصی بود و نتوانسته بود به مراسم برسد. کلافه و سردرگم به جایگاه رفت. ناگهان اتفاقی افتاد که روحیه او را ترمیم کرد و با جسارت و شجاعت مأموریتش را انجام داد. معلوم نیست که آقای آذربن در چهره در هم رفته دوستش علی چه دید که در گوش او آیه ای را زمزمه کرد و او را از تنهایی در آورد. لا تخافا، اننی معکما، اسمع و ارا. نه هراسید، من خود با شما هستم، می شنوم و می بینم. آن هنگام که موسی و برادرش هارون از سوی پروردگارشان مأمور شدند به سوی فرعون بروند و او را به خدا بخوانند، موسی به خدایش گفت: ما می ترسیم که او بر ما پیش دستی و یا گردن کشی کند. پروردگارش فرمود: نه هراسید، من خود با شما هستم، می شنوم و می بینم. این آیه به من انگیزه داد. وقتی که گفت، تبسمی زدم و رفتم پشت تریبون و شروع به صحبت کردم. من به فرمان آقای رئیس جمهور و تصویب نیروی زمینی مسئولیت منطقه را بر عهده گرفتم. امروز مراسم را برای معرفی فرمانده جدید لشکر آماده کردیم. چون ایشان در استراحت بودند، گذاشتم بعد از استراحت بیایند. بنابراین تا آمدن ایشان شخصا این لشکر را هدایت خواهم کرد. یکی از فرماندهان را به عنوان جانشین خود معرفی کرد و بیدرنگ پرواز کرد به طرف ارومیه. متاسفانه کسی که قول داده بود فرماندهی لشکر 64 را قبول کند نیامده بود، اما با همان روحیه‌ای که از کلام وحی گرفته بود پشت میکروفون رفت و بعد از معرفی خودش به عنوان فرماندهی منطقه اعلام کرد فرماندهی این لشکر تا زمانی که فرمانده جدید تعیین شود با خود ایشان است. سرهنگ امیری فرمانده یکی از تیپ‌ها را به عنوان جانشین خود تعیین کرد و لشکر را به او سپرد و رفت به سوی مراغه که تیپ 30 در آنجا اردو زده بود. اگر آدمی در سنگرهای اسلام قرار بگیرد، خداوند هم او را یاری می‌کند و به او جسارت، شجاعت و تهور می‌دهد. حالتی می‌دهد که احساس می‌کند همه چیز رو به راه است. این از شدت توکل به خداست که به عنوان یک نعمت نازل می‌شود. البته اینها را که میگویم نه اینکه خدای ناکرده مدعی باشم خیلی مخلصم، ولی به کارم و به انقلاب عشق داشتم و دلم میخواست هر کاری که از دستم برمیآید انجام دهم. این را میتوانم اطمینان بدهم که مایل به انجام هر کاری که از دستم برآید بودم. حالا به من گفته بودند برو این کار را بکن، رفتم این کار را بکنم. میگفتند فقط با یک تفنگ جنگ کن، میرفتم و جنگ میکردم. مسئله ای نبود، مهم این بود که ببینم تکلیف چیست. اما بازگشت دوباره سرهنگ صیاد شیرازی حال و هوای دیگری در منطقه ایجاد کرده بود. کسانی که عشق خدمت داشتند و او را می شناختند به امید روزهای خوبی که در پیش می دیدند با همه وجود آماده همکاری با او بودند. فرمانده سپاه ارومیه که خود از ارادتمندان سرهنگ بود و در روزگار غربتش به همراه دیگر فرماندهان سپاه برای چنین بازگشتی بسیار کوشیده بودند، حالا با تمام وجود اعلام همکاری کرده بود. زمینه از هر حیث برای کار فراهم بود و باید هرچه زودتر آماده کارزار می شدند. این را سرهنگ در دیدار با امام جمعه بیشتر فهمید. ملا حسنی خود مستقلن تعدادی تفنگدار داشت که در تمام حوادث کردستان تحت فرماندهی خود او کار کرده بودند. آقای حسنی وقتی سرهنگ صیاد را دید گفت برای کمک به او از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. سرهنگ از فرصت استفاده کرد و پیشنهاد داد که نیروهایش را در اختیار او بگذارد. آقای حسنی بیدرنگ گفت باشد. تفنگ خود را هم آورد جلوی او گذاشت و گفت ما می‌خواهیم با ضد انقلاب بجنگیم و ریشه آنها را بکنیم. حالا که سرکار هم با این سوابق درخشانت برای این کار آمده اید، ما با تمام وجود آماده ایم تحت فرمان شما وظیفه ایمان را انجام بدهیم. علی به زودی فهمید بودنش در ارومیه لازمتر است تا سنندج. وضع امنیتی ارومیه خیلی خراب بود. از محدوده شهر که خارج می شدید، چه از منطقه دربند، چه از منطقه دره قاسملو و چه از جاده مهاباد، همه جا بعد از فاصله کوتاهی آخر حد تامین ما بود. از آنجا به بعد از شمال جاده قوشچی شبها ناامن بود. از غرب جاده سرو تا مرز ترکیه ناامن بود. اصلا امنیتی نبود. بعضی وقتها صدای خمپاره ضد انقلاب به گوش می رسید. بعضی وقتها هم به داخل شهر خمپاره می انداختند. وضع نگران کننده بود. اغلب نیروهای نظامی را هم در مدخل دره شهدا قاسملو مستقر کرده بودند. یک عده‌ایشان را هم چیده بودند توی جاده خوی و قوشچی. خیلی از نیروها هرز رفته بودند و وضعیت بدی بود. اعتمادی که همه گروه‌های مختلف در آذربایجان غربی به او داشتند، سرمایه گران قیمتی بود که باید از آن برای ایجاد وحدت در میان نیروهای موجود در آنجا و ایجاد امنیت استفاده می‌کرد. اما سنندج چنان در دستش بود که از راه دور هم می‌توانست امور را هدایت کند. برای همین تصمیم گرفت قرارگاهش را در ارومیه تشکیل دهد، همان قرارگاهی که بعدها به نام حمزه سید و شهدا نام گرفت و فرماندهی جنگ در شمال و غرب با آن بود. در غیاب چند ماهش تعدادی از نیروهایش از منطقه رفته بودند. آنها را از شهرهایشان فراخواند. هنوز یک هفته ای از تشکیل قرارگاهش نمی گذشت که دید جوانی به دیدارش آمده است. او خود را مهدی باکری معرفی کرد. فرمانده عملیات سپاه ارومیه بود. گفت ما آماده عملیات هستیم. توضیح داد که آنها آمادگی دارند با همکاری نیروهای بارزانی از محور دیزج عملیات آزادسازی اشنویه را شروع کنند. آنان از آن محور در دو مرحله به اشنویه می رسیدند. خیلی خوشحال شدم از اینکه آمادگی عملیات وجود دارد و هنوز وارد نشده این اینها آماده عملیات هستند. گفتم 5-6 روز بیشتر نیست که وارد منطقه شدم. اصلا توی این منطقه نبودم. نه منطقه را میشناسم و نه میدانم نیروها کجا هستند. قبول کنید که هنوز زود است بخواهم این عملیات را انجام بدهم. گفت شما فقط به ما اجازه بدهید ما شروع کنیم. گفتم بالاخره شما از آن محور میایید. 2-3 تا محور هم آن طرف‌تر داریم. باید از محورهای دیگر هم فعالیتی انجام شود. باید نیروها را هماهنگ کنیم تا عملیات انجام شود. اگر تنها بروید و گیر کنید، ما نمیتوانیم کمکتان کنیم. گفت: بسیار خوب. واقعا صحنه بسیار جالبی بود که فرمانده منطقه از فرماندهان رده پایین‌ترش اجازه بگیرد که به من فرصت بده تا آماده شوم و همپای شما باشم. حالت‌های آن موقع اینطور بود. گفتم: به ما فرصت بده. خیلی دوست دارم که این حالت را نگه دارید، چون دنبال همین هستم. پرسید: چقدر؟ گفتم: 4-5 روز فرصت بده که بتوانم منطقه را بشناسم و ببینم. بالاخره مسئولیت با من است. ایشان گفت: اشکالی ندارد. در این مدت او موفق شد تسلط بیشتری به منطقه و نیروهایش بیابد. از آسمان منطقه مورد نظر برای عملیات را شناسایی کرد و برایش طرح ریخت. حمله باید از 3 محور انجام می شد. نیروهای سپاه و کردهای بارزانی به فرماندهی برادر باکری باید از منطقه زیوه حمله می کردند و نیروهای ژاندارمری از جاده نقده اشنویه و نیروهای منتخب لشکر 64 نیز از محور جلدیان صوفیان باید به آنان می پیوستند. عملیات 3 روز طول کشید. نیروهای سپاه به راحتی در همان شب اول به دروازه اشنویه رسیدند، اما نیروهای عمل کننده در 2 محور دیگر به مشکل برخوردند. در این عملیات سرهنگ صیاد خود با هلیکوپتر در میان محورها میگشت و آنان را هدایت میکرد. با اصلاحی که در طرح انجام داد، بخشی از نیروهای برادر باکری از محور دیگری هم وارد عمل شدند. تا این الحاق بین نیروها انجام گرفت، شهر در روز سوم آزاد شد. اکنون وقت آن بود که سرهنگ صیاد و فرماندهانش برای گزارش این پیروزی به دیدار آقای رجایی بیایند و به او اطمینان بدهند که دیگر نگران نفوذ ارتش عراق از آن منطقه نباشد. اما افسوس که این دیدار صورت نگرفت. در همان ایام رجایی و باهنر بر اثر بمبی که یکی از عناصر وابسته به سازمان مجاهدین خلق در اتاق جلسه ایشان گذاشته بود، سوختند و به خدا رسیدند. بوکان اکنون تنها شهر کردنشین کشور بود که همچنان گرفتار سلطه ضد انقلاب بود. اگر این شهر آزاد می شد، ارتباط 2 استان کردستان و آذربایجان غربی بعد از 2 سال دوباره برقرار می شد. پیش از این، در روزگار حاکمیت بنی صدر، سرهنگ صیاد مصمم به فتح آن شهر شده بود که از کار برکنار شد و عجیب این که در همه این مدت جانشینان او حتی این شهر کوچک را هم نتوانسته بودند آزاد کنند. بر اساس همان طرح قبلی سرهنگ صیاد، از 2 محور میان دوآب و سقز به بوکان حمله می شد. قرارگاه عملیات در کنار سدی در جاده میان دوآب به بوکان تشکیل شد تا به منطقه عملیات نزدیک تر باشد. گردانی از تیپ سقز از جنوب وارد عمل شد و نیروهای تیپ گرگان به همراه تعدادی از نیروهای سپاه هم از محور میان دوآب شروع کردند. اتفاقاً چند روز پیش از این عملیات، عملیات دیگری هم در جنوب شروع شده بود. عملیات سامن الائمه علیه السلام برای شکستن محاصره آبادان. این نخستین عملیات بزرگ ایران در جبهه جنگ با عراق بود. هرچند سرهنگ صیاد در آنجا نبود، ولی در پیروزی آن عملیات نقش مؤثری داشت، زیرا طرح اولیه این حمله از او بود. عملیات شروع شد. نیروهای سقز با کمترین مشکلی به ارتفاعات مسلط به بوکان رسیدند، اما نیروهای میان دوآب در میانه راه به مشکل برخوردند و درگیری سختی بین آنان و ضد انقلاب در گرفت. حدود ظهر سرهنگ صیاد خودش را با موتور به محل درگیری رساند. به نیروها نظم و انضباطی بخشید. وقتی دید نیروهایش آنقدر بی احتیاطند که حتی توپها را به خط اول جنگ آوردند، دادش در آمد و دستور داد هرچه سریعتر توپها و توپچیها را نجات دهند. در زیر گلوله های دشمن این کار انجام گرفت و او به نقطه دیگری رفت. آن روز و در آن لحظه هیچ کس نمی دانست که این سرهنگ در لباس بسیجی که آرام و قرار ندارد و در زیر آتش بی امان دشمن پشت ترک محافظ سابق قاسملو هر لحظه از نقطه ای به نقطه دیگر سری می کشد، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. حتی خودش هم نمی دانست. جریان از این قرار بود که بعد از عملیات پیروز سامن الائمه در برگشت به تهران، تعدادی از فرماندهان عالی رتبه جنگ هواپیمایشان سقوط کرد و همگی به شهادت رسیدند. فرماندهانی مانند تیمسار ولی فلاحی، رئیس ستاد مشترک ارتش، تیمسار سید موسی نامجو، وزیر دفاع، تیمسار فکوری، فرمانده سابق نیروی هوایی، سردار یوسف کلاهدوز، قائم مقام سپاه و محمد جهان‌آرا، فرمانده سپاه خرمشهر. حجت الاسلام ری شهری از طرف شورای دفاع مأمور شد برای جایگزینی تیمسار فلاحی با تعدادی از افسران انقلابی ارتش مشورت کند. آن روز صبح در آن جلسه اولین کسی که نامش به زبان‌ها آمد سرهنگ صیاد شیرازی بود. یکی از همرزمان سرهنگ نظر دیگری داشت. او که می‌دانست صیاد بیشتر مرد رزم است تا ریاست، پیشنهاد کرد تیمسار ظهیرنژاد به ریاست ستاد مشترک منصوب شود و سرهنگ صیاد برای فرماندهی نیروی زمینی. آقای ری شهری نیز از این نظر دفاع کرد و بعد معلوم شد نظر شورای عالی دفاع هم همین بوده است. صیاد آن روز جوانترین فردی بود که به چنین سمت مهمی منصوب می شد. مسئولیتی که سالهای پیش سرلشکر پیری برایش پیشبینی کرده بود. تیمسار یوسفی در پشت سر صدفان علی صیاد شیرازی گفته بود نام این آدم را به خاطر بسپارید. من در ناصیه این جوان آنقدر لیاقت می بینم که اگر بخت یارش باشد و از شر حاسدان در امان بماند، روزی فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران شود. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی که در نبود رئیس جمهور ریاست شورای عالی دفاع را به عهده داشت، در نامه‌ای به امام نوشت: محضر شریف فرمانده کل قوا حضرت امام خمینی مد ظله العالی، با توجه به انتصاب تیمسار ظهیرنژاد به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، به موجب تصویب شورای عالی دفاع در جلسه فوق‌العاده نهم مهر ماه 1360 بر اساس بند دال اصل 110 قانون اساسی، جناب سرکار سرهنگ علی صیاد شیرازی فرمانده عملیات شمال غرب به عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت حضرت عالی پیشنهاد می‌گردد. امام در ذیل نامه او موافقتشان را اعلام کردند و این مهمترین خبر ساعت 14 روز نهم مهر ماه بود. خبری که مردم نگران ایران را که بعد از حادثه سقوط هواپیمای فرماندهان سخت نگران جنگ و جبهه ها بودند از نگرانی بدر آورد. اما سرهنگ صیاد انتصابش را دیرتر از همه مردم ایران فهمید. او آن روز تا شب مشغول جنگ با ضد انقلاب بود. به همت او مقاومت ضد انقلاب در آن محور در هم شکست و نیروهای اسلام توانستند غروب به آستانه شهر بوکان برسند. اکنون همه نیروها از هر دو سو منتظر فرمان او برای حمله به شهر بودند. اما او گفت تا فردا صبح کسی حق ندارد به سوی شهر تیری بیندازد. هرچند این فرصت باعث می شد ضد انقلاب از تاریکی شب استفاده کند و به نقطه دیگری بگریزد، اما در عوض شهر بدون درگیری جدی و آسیب دیدن افراد بیگناه پاکسازی می شد. سرهنگ بعد از توجیه این نظر به فرماندهانش به سوی قرارگاه برگشت. عملیات را متوقف کردم و شب به قرارگاه برگشتم. دیدم همه دارن تبریک می گویند. گفتم انشالله فردا کار تمام می شود. هنوز تمام نشده. فردا الحاق انجام می شود. گفتند نه، شما فرمانده نیروی زمینی شده اید. ناخودآگاه غم و کراهتی در قلبم احساس کردم. با شنیدن این که شدم فرمانده نیروی زمینی ارتش، احساس غم به من دست داد. ریشه یابی کردم که این غم از چیست؟ غم را از فشار مسئولیت و سنگینیش و ناتوانی خودم برای اجرای آن دیدم. اگر بخواهیم تمام حسابها را به خدا برسانیم، آدم برای انجام وظیفه و هر تکلیفی که انجام می دهد مورد بازخواست قرار می گیرد. عجیب تحت فشار قرار گرفتم. احساس کردم که خدایا، ما همین طوری داشتیم کار می کردیم. تازه با این فشار و سختی توی دور افتاده بودیم که بتوانیم میدان را بفهمیم و احساس تسلط کنیم. هنوز این کار تمام نشده. کار سخت‌تر از آن روی دوشم گذاشتی. علی فردای آن روز را هم در منطقه ماند. کار پاکسازی بوکان و استقرار نیرو در آنجا تا نزدیک غروب طول کشید. غروب به ارومیه برگشت تا به تهران برود. باید خود را به جلسه شورای عالی دفاع آن شب می‌رساند. فرصت هیچ کاری نداشت. حتی لباس رزمش را هم عوض نکرد. با همان لباس خاکی رنگی که هیچ درجه ای رویشانش نبود و خود آن را لباس بسیجی نامیده بود، به سوی تهران به راه افتاد. در هواپیما یادش آمد که ژسه قنداق تاشویی‌اش هم در دستش است.
بخش سوم،
دوران فرماندهی نیروی زمینی تا عملیات مرصاد و پایان جنگ.
فصل یک.
به مجلس که رسید، مدتی از شروع جلسه شورا می گذشت. احساس کرد در آن تمیزی راهروهای ساختمان، اوضاع لباس و سر و وضعش خیلی تو ذوق می زند. مدتی درنگ کرد که به دانشکده افسری برگردد، لباس مناسب تری بپوشد. اما ناگهان تصمیم گرفت با همان هیئت و ترکیب داخل اتاق شود. به هر حال، مملکت در حال جنگ بود، باید همه این را درک می کردند. اتفاقا تعدادی از فرماندهان لشکرهای عمل کننده در عملیات اخیر هم در آنجا بودند و نسبت به انتصاب او شاکی بودند و فرماندهی نیرو را فراتر از قد و قامت او می دانستند. بعضی از آنها برخلاف آداب و رسوم ارتش و نظام حتی نتوانستند ناخشنودی خود را از این مسئله در حضور سران کشور پنهان کنند. رفتیم در جلسه. در آنجا مسئولین حضور داشتند. 4 فرمانده لشکر ارتش هم در جلسه بودند. وقتی وارد شدم با خودم گفتم با اینها چگونه برخورد کنم، چون سن و سالشان از من بالاتر بود و من عملاً سرگرد بودم. درست است به من سرهنگی موقت داده بودند، ولی در ارتش فرهنگ درجه مطرح است. حتی یک روز ارشدیت هم حرف است و یکی که نسبت به دیگری ارشدتر است احساس امتیاز می کند. چه برسد به این که چند سال ارشدتر باشد و دوره‌های بیشتری دیده باشد. 4 فرمانده لشکر در آنجا بودند که این 4 تا به صورت طبیعی درجه هایشان سرهنگی بود. بعضی از آنها در سطح بازنشستگی بودند. اول فکر کردم که با این 4 نفر چه کار کنم تا در اولین برخورد از من دوری نکنند. درجه نداشتم و با تفنگ هم بودم. رفتم داخل. تصمیم گرفتم به همه آنها سلام کنم، برخلاف مقررات ارتش که باید به فرمانده سلام بدهند. گفتم سلام میکنم، درجه که ندارم، حالا کی به کیست؟ سلام کردم و 4 تا جواب گرفتم. 4 جواب که از نظر روانی به این ترتیب بود: یکی جواب سلام را خیلی محبت آمیز داد که من با شما دوست هستم. آن شخص زمانی که در کردستان بودم لشکرش تحت امرم بود و من او را منصوب کرده بودم. در نتیجه با سابقه دوستی جواب سلامم را داد و احساس محبت کرد. یک فرمانده آمد سلام کرد. در چهرش نگاه کردم. حدود 53 یا 54 سال داشت. شهید سرتیپ نیاکی، فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز. او انقدر مقید به قوانین و مقررات نظامی بود که چون فرمانده نیرو بودم طبق مقررات جواب سلام مرا داد. احترام نظامی محکم ولی خشک به جا آورد. در آن جواب سلام محبت قلبی نبود، چون نظامی بود طبق مقررات به وظیفه‌اش عمل کرد، یعنی به خودش قبولانده بود که باید جواب سلام را با احترام نظامی محکم بدهد. سومین چهره با یک حالت تحقیر و حالتی که برایش خیلی سخت بود دستش را دراز کرد و دستی داد. در آن نه اثر محبت بود و نه انضباط نظامی. چهارمی به من پشت کرد و نگاهش را به آن طرف چرخاند. خودش را زد به این که اصلا مرا ندیده. معلوم بود که در درونش جنگی برپاست و برایش سخت است حتی جواب سلام مرا بدهد، که احساس کند من فرمانده جدید نیروی زمینی شدم و او احساس کند موظف است به عنوان یکی از فرماندهان لشکر احترام نظامی اعمال کند. او اعتنایی نکرد. همه اینها در یک لحظه رخ داد، ولی برای من پایه خوبی بود. اولین بهره برداری که از این صحنه کردم گفتم آقایان فرماندهان لشکرها فردا تشریف بیاورند دفتر من. باید زودتر در انتصابات تجدید نظر می کردم و می دیدم چه کسانی با من کار می کنند. پرسیدند کی بیاییم؟ گفتم شما و شما ساعت 6 شما و شما ساعت 7. آنها را بر مبنای برخوردشان طبقه بندی کردم. روحیه اولی و دومی آهنگی داشت که حس کردم می توانیم با هم همکاری کنیم. با دو نفر دیگر باید جداگانه صحبت می کردم تا از نظر روانی تداخل پیدا نکند. فردا صبح سپیده سرنزده فرمانده جدید نیرو در لویزان در دفتر کارش بود. تا او به تهران برسد، تعدادی از دوستانش ستادی تشکیل داده بودند و بعضی کارهای مقدماتی را انجام داده بودند. شاید علی در آن لحظه روزی را به یاد آورد که برای اولین بار به اینجا آمده بود. تیمسار اویسی، فرمانده نیرو، او را به خاطر موفقیتش در آمریکا به حضور خواسته بود. علی از کرمانشاه خود را به تهران رسانده بود، اما سه روز پیاپی از صبح تا غروب پشت در اتاق تیمسار ماند تا فقط چند لحظه او را ببیند. ساعت 6 صبح سرهنگ لطفی و سرهنگ نیاکی آمدند. همچنان که پیشبینی می کرد مشکلی برای همکاری با او نداشتند. به دستور فرمانده جدید نیرو برگشتند بر سر یگانهایشان، لشکرهای 16 و 92. سپس دو فرمانده بعدی آمدند. گفت: آقایان، شما کم و بیش با وضعیت و روحیات من آشنا هستید. اوضاع جنگ و جبهه ها را هم می دانید. آیا حاضرید با من همکاری کنید؟ همان کسی که روز قبل اعتنا نکرده بود در یک جمله گفت: برای حضرت امام چه اشکال داشت درجه سرتیپی به شما بدهد و بعد از یکی دو ماه یک درجه سرتیپی هم به ما بدهد، به عنوان اینکه در جبهه زحمت کشیدیم و کار کردیم. دیدم اصلا مایه صحبت او با سوال من فرق میکند. جلسه شاید یک ساعت و نیم طول کشید. گفتم: خیلی عذر میخواهم، مطلبم چیز دیگری است. خدا کمک کرد چیزهایی به زبان آوردم، چیزهایی مانند اینکه من به دنبال کار هستم و اصلا دنبال این نیستم که درجه یا مقام بگیرم. ما تمام حواسمان به این است که جلوی دشمن را بگیریم. حالت روحی ما این است که در التهاب بیرون راندن دشمن هستیم. شما چیزهایی میگویید که من نمیفهمم. از نظر نظامی میفهمم، چون نظامی هستم، ولی در این زمان این روحیه را ندارم. اصلا این صحبت ها را نکنید. همانی که اعتنایی نکرده بود گفت: اجازه بدهید من بروم و در ستاد مشترک کار کنم. نمیتوانم اینجا کار کنم. گفتم: با احترام شما را میفرستم. دیگری که معتدل تر بود گفت: اگر خواستید من با شما کار میکنم. مایل نبودم که او کار کند. سابقه اش را پرسیده بودم. رغبتی برای انجام مأموریت در جبهه نداشت. به سرعت او را عوض کردم و سرهنگ حسنی سعدی را به عنوان فرمانده لشکر 21 حمزه معرفی کردم که خیلی خوب به کار چسبید.